قانون فقط یک کشور آمادگی خود را اعلام کرده. عطاالله بهمنش، گزارشگر و نویسنده ورزشی پیشکسوت ایران، به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان عطیه تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، وضعیت عمومی بهمنش رضایت بخش اعلام شده و در حال حاضر وی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. به هفته سوم مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب با دیدار تیم‌های مونشنگلادباخ با وولفسبورگ آغاز می‌شود، اما در مهمترین بازی هفته سوم روز شنبه در نبرد جنوب و شمال فوتبال آلمان، بایر مونیخ در آرنا آلیانز مونیخ پذیرای هامبورگ است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
از ساعت 7:30 یه دقیقه گذشته و در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب هستیم و پیک فرهنگ رو در این قسمت از برنامه خواهیم شنید. قبل از پیک فرهنگ یه بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها با فرین آسمی.
با سلام مجدد. دادگاهی در نروژ حکم بازداشت آندرس برینگ بریوویک متهم به قتل 77 نفر را به مدت یک ماه تمدید کرد. دادگاه همچنین دستور داد متهم در این مدت در سلول انفرادی و تحت نظر پلیس نگهداری شود. بریوویک 32 ساله که گرایش‌های افراطی‌گرایانه دست راستی دارد، به قتل 77 نفر اعتراف کرده ولی گفته است این قتل‌ها برای نجات نروژ از دست مسلمان‌ها و مجازات سیاستمدارانی که طرفدار جامعه چند فرهنگی هستند ضروری بود. آقای بریوویک در ماه ژوئن سال جاری با انفجار یک خودروی بمبگذاری شده سبب مرگ 8 نفر در مرکز شهر اسلو پایتخت نروژ شد. ساعتی بعد او در جزیره کوچکی در نزدیکی اسلو به سوی جوانانی که برای شرکت در اردوی تابستانی حزب کارگر گرد آمده بودند آتش گشود و 69 نفر از جوانان را کشت. مادر حسین رونقی، وبلاگ نویس زندانی، در زندان اوین میگوید نیروهای امنیتی او را برای عدم مصاحبه در مورد وضعیت پسرش تحت فشار قرار دادند. مادر حسین رونقی به سایت کلمه گفته است نیروهای امنیتی تهدید کردند اگر به مصاحبه هایش در مورد وضعیت حسین رونقی در زندان ادامه دهد دخترانش را هم بازداشت خواهند کرد. حسین رونقی ملکی 25 ساله و نویسنده وبلاگ بابک خرمدین در 22 آذر 1388 در شهر ملکان استان آذربایجان شرقی بازداشت شد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در بخشنامه تازه در مورد مرخصی زندانیان در ایران به مناسبت شب‌های قدر و عید فطر تاکید کرد که این مرخصی شامل حال زندانیان سیاسی و مجرمان خطرناک مانند سارقان مسلح و آدمرباها نمی‌شود. صادق لاریجانی دستور داده است که در شب‌های قدر و عید فطر همه زندانیان غیر از زندانیان سیاسی و برخی مجرمان خطرناک از مرخصی 15 روزه برخوردار شوند. فعالان حقوق بشری میگویند نیروهای امنیتی در دمشق، پایتخت و برخی شهرهای دیگر سوریه به تظاهرات مخالفان دولت حمله کردند. گزارش‌ها حکایت از برگزاری تظاهرات در شهرهای حمص، لازقیه و دیرالزور دارد. بر اساس این گزارش‌ها در شهر درعا در جنوب سوریه نیروهای ارتش بر روی تظاهرکنندگانی که خواستار کناره‌گیری بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، از قدرت بودند آتش گشود. گزارش‌های اولیه حکایت از کشته شدن دست کم 2 نفر در این تیراندازی‌ها دارد. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران میگوید آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب‌های شهری هنوز ادامه دارد. معصومه ابتکار به خبرنگار مهر گفته است با وجود تذکرهای مکرر سازمان محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی، این اراضی همچنان با آب آلوده آبیاری می‌شوند. خانم ابتکار گفته است زمین این محدوده هم آلوده است. پیش از این رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت هم از آبیاری حدود 6000 هکتار از مزارع جنوب تهران با فاضلاب‌های شهری خبر داده بود. و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز جمعه برای جلب توجه جهانیان به مسئله خشکسالی و قحطی در سومالی وارد موگادیشو پایتخت این کشور شد. طبق اعلام منابع سازمان ملل همکنون میلیون ها نفر در سومالی با خطر مرگ ناشی از کمبود مواد غذایی روبرو هستند. کیوان،
ممنونم از فرین. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه پیک فرهنگ این هفته رادیو فردا. مثل هر جمعه میریم سراغ امیر مصدق کاتوزیان و برنامه 25 دقیقه‌ای که تهیه کرده و توش تحولات فرهنگی و ادبی ایران رو بررسی کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با هم برنامه پیک فرهنگ رو از امیر مصدق کاتوزیان میشنویم.
پیک پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با شیرین، به شرطی که جسد خسرو را در آغوش نگیرد، در گفتگو با سیمین بهبهانی، غزل سرای معاصر.
داستان هدامی تازگی نداره، این نه قرن در ایران بوده، این نه قرن ایران مسلمان بوده.
و احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات.
این مسئله را اول باید بررسی کرد و دید دقیقاً بر چه متنی انجام شده و بعد دربارش قضاوت کرد.
و با وفا به وعده هفته پیش در مرور بر زندگی و کارنامه نقاش و هنرمند فقید ناصر عصار در گفتگو با هادی هزاوی ناقد هنری.
اون رو باید جزء سلنداران و تفنگداران هنر مدرن هنر روشنفکری ایران بده.
فیروز باقرزاده مورخ هنر و باستانشناس.
از ناصر عصار میتونیم به عنوان یه هنرمند بین‌المللی صحبت کنیم.
و آربی اووانسیان کارگردان تئاتر و سینما.
جزو اشخاص بسیار مؤثر این حرکت جدیدی بود که در اون سالها در ایران راه افتاده بود و جوانها رو بسیار جلب کرده بود این حرکت جدید.
روز دوشنبه انتشار یک خبر فرهنگی در خبرگزاری نیمه رسمی مهر جای خود را به سرعت در رسانه‌های دیگر باز کرد. این خبر که گویا خسرو و شیرین هم پس از 9 قرن خشک شدن جوهر قلم نظامی گنجوی، کارهایی را که تا چاپ 8 یکی از نسخه‌های این منظومه می‌کردند دیگر نباید بکنند، از جمله به خلوت رفتن، در آغوش گرفتن و باده نوشیدن. نقل قول از انتشارات پیدایش. اما وزارت ارشاد میگوید کاری به کار منظومه نظامی ندارد و نسخه انتشارات پیدایش ویژه کودکان و نوجوانان است، خلاصه شده و روایتی از خسرو و شیرین. در این باره سیمین بهبهانی، غزل سرای معاصر، روز دوشنبه به رادیو فردا گفت:
زبان فارسی رو نمیشه اخته کرد. داستان نظامی تازگی نداره. این 9 قرن در ایران بوده. این 9 قرن ایران مسلمان بوده. مردمش مسلمان بودن و هیچ کدوم ایرادی نگرفتن به اینکه مثلا فرض کنید که شب زفاف شیرین و خسرو رو بردارن از اینجا. اگر میخواستن بردارن چیزی ازش نمیموند. از هر کتابی اگر میخواستن بردارن که چیزی نمیموند. شرم دارم که من این حرف رو بزنم. ما نباید دست ادبیاتمون بزنیم. ما نباید ادبیات این مملکت رو یک دستی بگیریم و بگیم هر جاشو که دلمون خواست بر میداریم. مگر این آرد و خمیره که آدم دست بزنه برداری مدروس رو صاف کنه؟ خیلی خیلی وحشتناکه. واقعا من دلم میسوزه برای ادبیات این مملکت و این وزارت ارشاد واقعا واقعا مایوس کننده است. ادبیات که دیگه مبارزه نیست، ادبیات که نمیدونم شمشیر نداره. چرا زبان فارسی رو داریم به باید فنان؟
سیمین بهبهانی در تهران. اما در واشنگتن در همین مورد احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات فارسی در دانشگاه مریلند و مدیر مرکز ایران شناسی روشن در این دانشگاه، در گفتگو با پیک فرهنگ نظر دیگری ابراز میکند.
البته نوعی از سانسور و سانسور در همه اشکال خودش کریه و نکوهیده و غیر قابل قبوله، ولی ظاهرا در خبرهایی که من گرفتم و خوندم به نظر میرسه که اختلاف نظری است که آیا این اثری واقعا از نظامی گنجوی است یا ابیاتی از نظامی گنجوی که در اثری برای کودکان و نوجوانان گنجانده شده. در هر صورت سانسور باید با ضوابط خیلی مشخصی باشه، ولی شاید از نظر نظام سیاسی مثل جمهوری اسلامی ایران که خودش رو پایبند و متعهد به یک اصولی میدونه که شاید عمدتاً مال امروز هم نیستند، ولی اصولگرایان این رو بهش اعتقاد دارن، اگر مثلا بتونن منطق و استدلالی ارائه بدن که بر اساس اون کلماتی مثل می در آغوش کشیدن، کام دل گرفتن، اینها از آثار کودکان و نوجوانان حذف بشه و چیزهایی که از نظر معنایی به همین معناست ولی اون برد رو نداره به جاش گذاشته بشه، کمتر غیر قابل قبول میشه یک چنین سانسوری. به نظر میرسه که ما درس اولی که در مقابله با سانسور و مقابله با هر آنچه بر ناحق است در اطراف ما اتفاق میفته باید بیاموزیم است که خودمون حداقل به حقیقت معتقد باشیم. من اینطور که خواندم به نظر اومد که خانم فریبا نباتی که ظاهرا مسئول بخش فرهنگی انتشارات پیدایش هستند، شاید برای ایشون این گمان پیش آمده که این سانسور به اثر نظامی شده، اگرچه خود ایشون این کتاب رو تحویل دارن. در هر صورت مقامات وزارت ارشاد ظاهرا میگن که اولا این اثر نظامی گنجوی نیست، اثری است برای کودکان و نوجوانان. و یک کارشناسی هم که آقای مصطفی رحمان دوست ظاهرا در یکی از خبرها گفته که این وضعیت درباره مثنوی و دیگر متون کلاسیک هم اتفاق افتاده، ایشون هم خودش کارشناس ادبیات کودک و نوجوانه. بنابراین باید واقعا دید و من فکرم در این موارد مسئولیت با خبرنگاران و خبرگزاران است که حتی وقتی که در برابر دشمنشون یا مخالفشون سخن میگن اقلا خودشون پایبندی به حقیقت رو نشان بدن. اگر این بر اثر کلاسیکی مثل خسرو و شیرین نظامی گنجایی واقعا شکل گرفته و انجام شده که کاملا اصلا مردود 100% هیچ مجوزی براش نیست، ولی ظاهرا مقامات وزارت ارشاد معتقدند که نه، این اثری از نظامی گنجوی نیست، ابیاتی از نظامی گنجوی در اثری که دیگری پرداخته و برای کودکان نوجوانانه و بخشهایش هم منصوره و در نتیجه حق و اصلاحاتی در عبارت پردازی برای این گروه خواننده یعنی کودک و نوجوان ممکنه مجاز از نظر اونها تشخیص داده بشه. من فکر میکنم که این مسئله رو اول باید بررسی کرد و دید دقیقاً به چه شکلی انجام شده، بر چه متنی انجام شده و بعد دربارش قضاوت کرد.
احمد کریمی حکاک: خسرو و شیرین به خلوت بروند یا نروند؟ اگر میروند در کدام نسخه، در کدام روایت؟
ما دل شدگان خسرو و شیرین فراییم، ما کشته آن مهرخ خورشید کلاییم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم، ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم.
پیک فرهنگ.
و اینک آنچه هفته پیش وعده داده بودیم، مروری بر زندگی و آثار ناصر عصار، نقاش و هنرمند فقید، در گفتگو با آشنایان با کار و چهره او. هنرمندی که پیش از درگذشت در 83 سالگی در پاریس در روز 4 مرداد نزدیک 6 دهه با انس به طبیعت، عرفان و اشراق رنگ‌ها را بر بوم می‌نشاند و در کنار هوشنگ ایرانی، شاعر ملهم از نگاه شرقی و دو هم‌میهن هنرمند دیگرش با همین گرایش، سهراب سپهری و کاظم تهرانی، به نقاشی خود هویت داد و با مهاجرت به اروپا در 24 سالگی رفته رفته سبک خاص خود را پیدا کرد و چنان که ناقدان هنری و آشنایانش میگویند در قد و قواره یک نقاش ایرانی اما جهان شهری جلوه کرد. ماجرای این سفر را هادی هزاوی، نقاش، ناقد هنری و دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه کلمبیا در نیویورک آغاز میکند.
ناصر عصار با سهراب سپهری و هوشنگ ایرانی و کاظم تهرانی رو باید جزو سردمداران و تفنگداران هنر مدرن و هنر روشنفکری ایران بدونیم. هوشنگ ایرانی و کاظم تهرانی بیشتر تو ادبیات بودن و اسم هوشنگ تهرانی شما حتما شنیدین، کسی است که این کلمه جیغ بنفش رو تو ادبیات ما آورد و البته خب خود رنگ دادن به جیغ هم خودش به قول امروزی هنر کانسپچوال هست و در مدرن هنر و مدرن ایجاد خودش داره. ولی هرچی هست، ناصر عطار بعد از اینکه 3 سال دانشگاه هنرهای زیبا این نظر آقای درنگ استاد من هم بوده کار کرد، هرستانی که کرده در اومد و به آلمان رفت، بعد به فرانسه و اونجا در بوزار تحصیل کرد. بعدی ها به این چند نفر جریان کشتنشین جنگ جهانی دوم میگن، آقای کیارت این هواشون داره. این نظر که محیط اون زمان با هم برای کارهای هنری اینا به اون صورتی که میخواستن آماده نبود، یا اگرم بود اینا خواستن واقعا به منبع و سورس هنر مدرن که همون فرانسه به پاریس بود برن. ایشون از همه موفق‌تر بود، امکاناتشون برایش به صورتی فراهم که چون پدرش استاد دانشگاه و استاد فلسفه بود. به این ترتیب ایشون یکی از افرادی است که جز گروه اول هنرمندان مهاجر ایران است. البته اینا زیاد بودن همونطور که میدونید و به مجرد اینکه اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی تغییر میکرده اولین گروهی که مهاجرت میکردن به علت حساسیت و که علت روح خاصی دارن هنرمندان هستن. ایشون به پاریس که رسید در حدود 1953 اونجا موند تا 50 سال با اونجا هم کار کرد. سه بار به ایران آقا رفت ولی سال 1982 هم اونجا سیزنشی به فرانسه گرفت، ولی از نظر تکنیک کار و نظر شخصیت و کاراکترش همیشه ایرانی موند و ایرانی بود. با اون
آقای خادی حزاوی، شاخصه هنر و نقاشی ناصر عصار که شما الان گفتید که ایرانی موند متأثر از نگاه شرقی توصیف میشه، این یعنی چی؟ اگه بخواین یه جوری تعریف کنین که شنونده هم که نقاشی او جلوی چشمش نیست متوجه بشه.
ناصر عصار، اگه من اول تکنیکیشون رو برای شما بگم، ایشون بوم یا کاغذ سفید رو میگرفت، گاهی اوقات کاغذ رو بوم میچسبه برای اینکه محکم‌تر بشه، و اندازه کارهاش نسبت به کارهای امروز کوچک بود، یعنی 50 درصد تا یکم بزرگتر کوچکتر. اول روی کار، روی این کاغذ با قلمروی 5 زمینه میکشید، یه رنگ زمینه میداد و این رنگ خیلی شبیه رنگ هایی که ما در محیط ایران میبینیم: قهوه‌ای روشن، سبز کم رنگ، آتشتری مایل به سبز، آتشتری مایل به آبی. این رنگ میشه زمینه کارش. بعد روی این زمینه المان های مختلفی پیاده میکرد، فرم های مختلفی رو سریع میکشید به صورت تاش های مختلف و با انرژی، با الهام از خوشنویسی کالیگرافی شرق دور و یا خط شکسته خودمون. در بعضی فقط خط و فرم، در بعضی کوه و در و زمین نمناک و علف و درخت شکوفه و ایناست، و خیلی کم صورت آدم غمزده ای رو نشون میداد. بیشتر پورتره خانمش بیشتر که خانم فرانسوی به نام ایزابل بود. و دفعه کلی کار اگر من به شما بگم، یه نامه به سهراب سپهری مینویسه، میگه که جزء اصلی سرنوشت من تو گمگشتگی و حراس است. این گمگشتگی و حراس رو شما در عمق تمام کارهای ایشون در عرض 50 سالی که انجام داده، به قول شما اشاره کردی قبل صحبت که شیرین هست یا مطبوع هست، هرچی هست احساس اولی که آدم در این کارو میبینه، علاوه بر فریاد و علاوه بر گستاخی هنرمندانه در اجرای کارشون داره، شما این گمگشتگی و این پناه به شرق و از غرب غرب میتونید ببینید. ایشون در جوانی یه مقداری روحی که بودن پیرو فلسفه چپگرایی و حتی مارکسیست بودن، ولی بعدا با دیدن غرب و آزادیهایی که اونجا بود، دوستانی که داشت، ایشون با فرانسیس بیکن نقاش بزرگ انگلیسی با منافعت و بهتر پایگذار هنر مدرن حتی اقل نظر ادبی ترودری، و با آنری کوربون بیستو و استاد کرسی مطالعات اسلامی سوربن ارتباط نزدیک داشت و تا آخر اون با اینا ربط آمد داشت.
ناصر عصار خودش علاوه بر اون چه در نامهاش مثلا به سهراب سپهری که بهش اشاره کردین نوشته، درباره نگاه خاصش به نقاشی و طبیعت هم توضیح داده و همینطور درباره روحیه شرق گرایانه نقاشیهاش. چکیده این گفته ها و نوشته ها به نظر شما چه آشنایی به دست علاقه‌مندان به هنر او میده؟
حالا چرا به هنر شرق انگلیسی که شما اشاره بهش کردید ایشون توجه داره؟ قبل از اینکه ایشون مهاجرت بکنه به فرانسه، با سهراب سپهری و با گروهی که داشتن، اینا بیشتر به مکاتب عرفانی و فلسفی هند و شرق دور توجه داشتن. و هنر شرق هم که شما میدونید هدفش تقلید از طبیعت نیست، بلکه به قول خودشون روح طبیعت رو نشون بدن. در هنر غرب فرم طبیعت نشون میدن، در هنر شرق متن شرق دور روح طبیعت. و هنرمند شرقی طبیعت رو محدود اون چیزی که میکنه نمیکنه، یعنی واقعا اگر میخوان پورتری انسان نشون بدن، این انسان رو با کوه و ابر و رودخانه و پل و تمام مناظر اطرافی نشون میدن و انسان میشه جزء طبیعت. تصویر در قبل این انسان رو میذارن وسط تابلو با فیگور منقبض و عجیب. ولی هرچی هست، آقای عصار به عنوان یک هنرمندی که پیرو تکنیک و پیرو فلسفه شرق دور بود در پاریس معرفی میشه، و خودش هم نظر شیوه زندگی و نظر طرز تفکر، همون حالت ترانسپرنت و همون حالت سبوکی که رنگاش داره و همون حالتی که کارش داره، به همون ترتیب بود صادق، پاک، بیالایش و تا اندازه گوشگیر.
چنان که پیش از این شنیدیم، مهد رشد هنری ناصر عصار فرانسه بود، کشوری که هم همسرش ایزابل را در آن یافت و هم دوره‌های مختلف 6 دهه تحول را در آن سپری کرد. برای آشنایی با سیر تحول ناصر عصار در این مدت، به سراغ کسی می رویم که از 6 دهه پیش با او آشنا بوده است، سراغ فیروز باقرزاده، مورخ هنر، مدیر کل مرکز باستانشناسی ایران و موزه ایران باستان در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357 و فعال در شورای بین‌المللی موزه‌ها در یونسکو مدتی پس از انقلاب.
به اعتقاد بنده از ناصر عصار میتونیم به عنوان یه هنرمند بین‌المللی صحبت کنیم. ناصر عصار مثل لئوناردو ونسی یا جکسون پالوک، هر کدوم از این بزرگان جهان هنر میشه اونطوری ازشون یاد کرد. او در این مملکت فرانسه میشه گفت که از نقاشان ایرانی از لحاظ تجاربش یکی از بزرگترین بزرگان نقاشان این مملکت بود، بدون اینکه فکر کنیم آیا به او باید به ملیتش فکر کنیم یا فکر نکنیم، یه نقاشی بود که به دنیا تعلق داشت. اینطوری من فکر میکنم بین نقاشای خودمون، هنرمندای خودمون که به این مرحله رسیدن، او رو من مثلا با آقای یکتایی قیاس میکنم، ناصر عصار رو، که او هم در خیلی عنفوان جوانی رفته است به آمریکا و مثل تمام نقاشای آمریکایی که به اوج شهرت رسیدن، او هم به همون اوج رسیده. یه قیاس دیگه ناصر عصار رو با یه دوست عزیز قدیمی خودش میتونیم بکنیم، نقاش عظیم خودمون سهراب سپهری که از جوانی با هم بزرگ شدن و پیش رفتن و غیره. منتها سهراب در ایران موند و مصالح کارشو در ایران میافت، در حالی که ناصر عصار مصالح کارشو در اروپا پیدا کرد و با اونا به اونا میپرداخت.
در این نیم قرنی که ناصر عصار در پاریس زندگی کرد، چه تحولی در کارش پیدا شد؟ کی و مشخصش چی بود تا اونجا که به خاطر دارید؟
در سالهای میلادی صحبت میکنم، در سالهای 1960، یعنی میشود درست 50 سال پیش، عصار در پاریس در محله پنجم استودیویی داشت کار میکرد و به تحقیق و بررسی درباره طبیعت میپرداخت. ولی تقریبا 30 سال پیش او احساس شد که قانع نمیشه که طبیعت رو دور از طبیعت و تصوری یا اینکه از گوشه ای از طبیعت استفاده بکنه. این است که 30 سال پیش یا یک کمی بیشتر رفت به جنوب فرانسه در منطقه وکلوز در پروانس و اونجا به خصوص در پاییز می رفت و هر سال رفت و یک جستجوی موشکافانه شروع کرد درباره طبیعت و درخت های اون منطقه، که درخت آیا وقتی نور به او تازه رسیده چگونه است، وقتی نور از اون تازه گذشته چگونه است. تا حدی که این منتقدان هنر درباره عصار که صحبت میکردن میگفتن درختان ناصر عصار، یعنی درختای ناصر عصار. آدم به زمان امپرسیونیستا فکر میکنه که او نور رو روی درختا چگونه میدید، به او موشکافانه میپرداخت و چگونه اونا رو ارائه میکرد. این است که در این نمایشگاه آخر او که در سال 2009 در گالری کریستوف گایر همینجا در پاریس تشکیل شد، در کارت دعوت از ناصر عصار هنرمند با این صفت یاد کرده بودند که او گفته بودند آنته پر لنویزیبل، یعنی کسی که دائم مشغول و در جستجوی نامرئی است. و اون نامرئی رو در طبیعت وکلوز و پروانس و روی درختان و در کوره راه‌های پروانس می‌خواست ببینه و آثارش وقتی ملاحظه بفرمایید در این 30 سال گذشته دائم این لحظه های فرار و گذرا بر روی بر جنبه های گوناگون طبیعت و به خصوص درخت هاست. این مطلبه که خیلی به اعتقاد بنده در کار 30 سال اخیر عصار مهمه.
آقای فیروز باقرزاده، ارزیابی ناقدان از کار ناصر عصار چگونه است؟
در سال 2001 دانشکده ادبیات نیس یه روز تمام به کار و وجود ناصر عصار اختصاص داد و منتقدان سرشناسی مثل آقای ژروم تلو، ژان پل اویس، ایو بونفوا که واقعا آدمای درجه اول اروپا هستند در هنر معاصر، درباره ناصر عصار داد سخن دادن. خودتون بهتر از بنده میدونین که خیلی درباره عصار گفته شده و نوشته شده و این نیست مگر آغاز بررسی ها بعد از رفتن او.
فیروز باقرزاده. ناصر عصار علاوه بر نقاشی از جوانی به شعر و فلسفه هم علاقمند بود. طی سالها زندگی در پاریس گستره علاقمندی های ناصر عصار به حوزه های دیگر هنر هم کشیده شد. از همین رو ناصر عصار را عده‌ای علاوه بر حرفش با نقشی که در جایگاه رابط و مترجم هنرمندان ایرانی و خارجی و مخاطبانشان در جشنهای هنر شیراز در سالهای پیش از انقلاب داشت شناسایی می کند. در پاریس، آربی اووانسیان، کارگردان پیشکسوت تئاتر و سینما و نمایشنامه نویس و این بود از شخصیت ناصر عصار. سابقه آشنایی شما آقای آربی اووانسیان با مرحوم ناصر عصار به کی برمیگرده؟
در واقع جشن هنر سال دوم، یعنی 1347-1368، آخر تابستان پاییز، بعد از نمایش اثر نلبندیان، پژوهش ژرف و سترگ و نو در سنگواره‌های 25 زمین شناسی که در جشن هنر نمایش داده شد، ایشان از جزو کسانی بودند که بلافاصله راجع به این نمایشنامه مطلبی نوشتند و در روزنامه آیندگان چاپ شد و در همون سال نمایشگاهی از آثارشون جزء نقاشان معاصر ایران در جشن هنر شیراز ترتیب داده شده بود.
در جلسه های پرسش و پاسخ در جشن هنر شیراز چه چهره های برجسته ای رو به یاد دارین؟ چه بحثایی اونجا طرح شد؟
آقای ناصر عصار بلا فاصله در همون جشن هنر و در سالهای بعد با حضورشون در جشن هنر داوطلبانه میزه گردهای تبادل نظر بین بیننده ها و مجریان برنامه، مجریان برنامه منظورم کسانی که از خارج دعوت شده بودند یا هنرمندان ایرانی که برنامه اجرا میکردن، ایشان داوطلبانه به عهده گرفته بودند که میزه گردها رو خودشون رهبری میکردن و مترجم برنامه بودند. حضور ایشان از این نظر بسیار مهم بود. جزء اشخاص بسیار روشنی بودند که واقعا به عنوان یک روشن فکر رابطه درست برقرار می‌کردند با حضور. واقعا جزء اشخاص بسیار مؤثر این حرکت جدیدی بود که در اون سالها در ایران راه افتاده بود و جوان‌ها رو بسیار جلب کرده بود این حرکت جدید. ایشون نقش مهمی داشتن از نقطه نظر نگهداری یک تعادل، برای اینکه در اروپا زندگی می‌کردند و در اون چند هفته به ایران برمیگشتند و این رابطه‌شون بسیار سالم بود. دنبال روی حرفای مد روز به اصطلاح جریان‌های سیاسی و فرهنگی نبودن. دیدشون یک دورنمای فرهنگ بیدار جدید ایرانی بود.
تو این جلسات پرسش و پاسخ فقط نقاشا بودن شرکت میکردن یا اینکه کارگردانها، سینماگرها و اصحاب انواع اقسام هنرهای مختلف؟
غیر از نقاشی هنرهای دیگه هم بود، موسیقی، تئاتر، فیلم و غیره. مثلا ایشان برای پیتر بروک ترجمه کردن در مورد حرفای یرژی گروتوفسکی لهستانی که بسیار مهم بود اون میزه گردا و تبادل نظرها. در زمینهای مختلف ایشون مهارت داشتن که به راحتی وارد موضوع میشدن و چون موضوعها براشون قابل لمس و قابل شناخت بود، محدود نمیشدن فقط در زمینه نقاشی.
آربی اووانسیان. میراث هنری ناصر عصار را هادی هزاوی اینگونه خلاصه میکند.
ناصر عصار در حدود سال 1955 واقعا این سبکی که شما الان در کارش میبینید به این سبک رسید و البته گاهی تنه میزد به آثار و کارهای آخرش فقط آثار است. بعضی از کارهاش به طبیعت گرایی بیشتری داره و از سالهای 1970 به بعد لیتوگرافی، چاپ و انگریوینگ هم واقعا کار کرده. در تمام اینا یک راه و یک روش رو ادامه داد. موقعیت ناصر عصار موقعیت بسیار باارزشی در تاریخ هنر ما، یک به علت اینکه ایشون راهی رو برای نقاشی‌های دیگه این ترتیب ایشون داد که درسته که ما جاری هستیم، ایرانی هستیم، ولی باید با یک نگاه جهان شمول به هنر نگاه کنیم. ریشه خودمون نمی‌تونیم یاد ببریم ولی تکرار مکررات گذشتن قابل قبول نمی‌تونه باشه. ایشون شاگرد آقای هدریان بود و یکی از دلایل قرار ایشون تحکم و اون روش آموزش هنری بود که در دانشکده هنرهای زیبا اون زمان بود و شاید هم باشه و اون توسعه و آموزش روش هنر آکادمیک و این یا موقعیت حبسی بود، تنگی بود برایش و نمیتونست قبول بکنه اینو. ایشون نتونست به اصطلاح تموم بیاره و این استقرافت رو یه پسر خودشم نگاه نکرد.
هادی هزاوی، ناقد هنری. پیکر ناصر عصار، نقاش ایرانی، روز 11 مرداد در گورستان پرلاشز به خاکستر بدل شد. همان گورستانی که یکی از چهره‌های محبوب زندگیش، صادق هدایت نویسنده، در آن آرمیده و بسیاری از دیگر فرهنگ دوستان و هنرمندان برجسته جهان. به پایان پیک فرهنگ می‌رسیم. تا هفته دیگر شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.